63 این صدای رادیو فرداست. آدینه 28 مهر ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر است با 20 ماه اکتبر سال 2023 میلادی. سلام گرم ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. به مجله شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با افتخار همراهی خواهم کرد به مدت 30 دقیقه. اما نه پیش از اون که همکارم کیان معنوی شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. بریم و از او بشنویم و بازگردیم ببینیم چه ها برای شما تهیه دیدیم.
درود بر شما. وزارت دفاع اسرائیل دستور تخلیه شهر کریات شمونا در نزدیکی مرز این کشور با لبنان را صادر کرد. بر اساس بیانیه ارتش که در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر شده، فرمان تخلیه شهر رایواف گالانت وزیر دفاع تایید وزیر ببخشید تصحیح میکنم فرمان تخلیه شهر را یواو گالانت وزیر دفاع تایید کرده و به اطلاع شهردار رسانده است. شهروندان در مهمانسراهای دولتی اسکان داده میشوند. کریات شمونا با جمعیت حدود 23 هزار تن طی روزهای اخیر بارها هدف اصابت راکت‌های شلیک شده از لبنان قرار گرفته است. شرکت متا مالک اینستاگرام پس از درج کلمه تروریست در پروفایل برخی کاربران فلسطینی در این شبکه اجتماعی عذرخواهی کرد. این شرکت اعلام کرد نقص فنی باعث بروز ترجمه‌های خودکار یا نامناسب شده و این مشکل اکنون رفع شده است. این مشکل برای کاربرانی رخ داد که روی پروفایل آنها عبارت فلسطینی به زبان انگلیسی، تصویر پرچم فلسطین یا کلمه الحمدلله به زبان عربی نوشته شده. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، شرکت متا متهم است که پست‌های حمایت از فلسطین در پلتفرم‌های خود را سانسور می‌کند. علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران و قائم مقام کنونی فرهنگستان علوم در یک مصاحبه تصویری با سایت جماران خطاب به دستگاه‌های امنیتی گفت نباید فکر کرد که دو تابعیتی‌ها جاسوس هستند. او گفت سیستم امنیتی نباید این کار را بکند، چون به گفته او از 8 میلیون نفر جمعیت مهاجر همه عاشق مملکتند و از این تعداد ممکن است تنها 800 هزار نفرشان به گفته او غیر قابل اعتماد باشند. جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته شمار زیادی از ایرانیان دو تابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر را در ایران بازداشت و در برخی موارد حتی از خارج از ایران ربوده و به داخل کشور منتقل کرده است. در تحول دیگر، در داخل ایران دستگاه اطلاعات و امنیت مازندران در اطلاعیه از دستگیری مدیران و گردانندگان کانال‌های جوانان محلات بابل و دفاع مشروع که آنها را ضد انقلاب خواند خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، با شناسایی و دستگیری مدیران کانال‌های یاد شده در بابل، این کانال‌ها نیز مسدود شده است. یکی از نمایندگان مجلس پارسال گفته بود که باید آدمین‌های برخی کانال‌های تلگرامی که به گفته او نخ‌های نامرئی را در دست دارند دستگیر و با آنها برخورد شود. او گفته بود که مدیران این کانال‌ها به خاطر شناختی که از فضای امنیتی دارند اقدام به نشر اخبار راست و دروغ و تشویش اذهان عمومی می‌کنند. و اینکه کانادا در بحبوحه تنش با هند 41 دیپلمات خود را از این کشور اخراج کرد. دیپلمات‌های کانادا به درخواست هند خاک این کشور را ترک کردند. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا پنجشنبه شب اعلام کرد این تصمیم پس از آن گرفته شد که هند تهدید کرد تا روز جمعه مسئولیت دیپلمات‌ها را لغو می‌کند. خانم جولی اقدامات اخیر هند را غیر منطقی خواند. تنش بین دهلی نو و اتاوا زمانی آغاز شد که شهریور ماه امسال نخست وزیر کانادا هند را به دست داشتن در قتل یک رهبر سیک در خاک کانادا متهم کرد. پس از آن دهلی نو خدمات ارائه ویزا در این کشور را به حالت تعلیق درآورد و از شهروندانش خواست که به مناطق خاصی از کانادا سفر نکنند.
سپاسگزارم و بریم و ببینیم چه ها برای شما برگزیده ایم. دو گروگان آمریکایی حماس آزاد شدند. یک مادر و دخترش. با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره گفتگو می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران را به خاطر حمایتش از روسیه و حماس پاسخگو خواهند کرد و دیگر اینکه حمایت از اسرائیل و اوکراین را حیاتی و سرمایه‌گذاری هوشمندانه خوانده است.
شرایط ملتهب جا رو باز میکنه برای اینکه اشتباه های محاسباتی پیش بیاد، برداشت های اشتباه بشه و یک آتش بزرگی افروخته بشه و فکر میکنم تمام نشونه هایی که ما داریم میبینیم الان همین رو به ما میرسونه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گروه حماس میگوید یک زن آمریکایی و دخترش را که در جریان حمله 15 مهر ماه شبه نظامیان این گروه به اسرائیل گروگان گرفته شده بودند آزاد کرده است. به سراغ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌رویم که همکنون روی خط تلفن استودیو است. خانم رام به شما سلام می‌کنیم و بدون فوت وقت از شما بشنویم.
با درود به شنوندگان و شما. بله، از حدود 2 ساعت قبل این خبر داشت جسته و گریخته منتشر می شد. اسرائیل بلافاصله تایید کرد، دفتر نخست وزیری اسرائیل این رو هم در ساعت گذشته تایید کرد. ما الان دیدیم که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم گفتش که ما امروز قول آزادی این دو گروگان رو داده بودیم از قطر و اسرائیل برای کار کردن بر روی این موضوع که به هدف رسید و موجب آزادی خانم میودیت و نتالی رانان شد. تشکر کرد. آقای جو بایدن هم گفت که وقتی که حال این دو بانوی مادر و دختر خوب بشه اونها از حمایت کامل دولت آمریکا برخوردار خواهند بود. صحبت از خانواده است بانو روان شد که قرار بوده که خانم یودیت رانان بعد از سالها زندگی در آمریکا همراه با دخترش و سایر اعضای دیگه خانواده میخواستن برگردن و در اسرائیل زندگی کنن. مادر بزرگ 85 ساله خانواده جشن تولد داشت در روز 14 مهر و برای همین اعضای زیادی از بستگان و اینا در خونه این مادر بزرگ تو کیبوت نحل عوض جمع شده بودن. الان از این خانواده 10 نفر دیگه روبوده شدن، 6 نفر کشته شدن. در بین روبوده شده های دیگه که هنوز تو دست حماس هستن یک کودک 3 ساله و 6 ساله هم وجود دارن. الان با هلیکوپتر خانم یودیت و نتالی رو از جایی که اسرائیل تحویل گرفته برن به طرف مرکز اسرائیل میارن تا در اینجا با همون مادر بزرگ 85 ساله و چند تن دیگر از اعضای خانواده که زنده موندن ملاقات بکنن.
خانم رام، واکنش خانواده های دیگر گروگان ها چه بوده به این مسئله؟
بسیار تحت فشار بودن، یعنی یکی نوع حسرت بزرگ که اینهایی که دارن آزاد میشن چون تابعیت آمریکایی رو هم دارن، یعنی در واقع خانم یودیت رانان اسرائیلی هست ولی تابعیت آمریکایی رو هم داره، بنابراین اون خانواده های اسرائیلی هایی که تابعیت هیچ کشور خارجی رو ندارن امشب دست فشار شدیدی بودن. البته ابراز خوشحالی میکردن، تو رسانه های اسرائیلی میگفتن حماس داره باز هم با این خانواده ها داره یک به قول اونها یک بازی ظالمانه رو انجام میده و داره یک جنگ روانی رو راه میندازه برای اینکه با اسرائیل رو تحت فشار بذاره که وارد غزه نشه. داره دولت آمریکا و به اون کشورهای خارجی وعده میده که بله ما گروگان های شما رو آزاد میکنیم. مخصوصا هم که قطر وزارت خارجه‌اش تو ساعت اخیر اعلام کرد ما تلاش میکنیم که گروگان های غیر نظامی رو از ملیت های مختلف آزاد بکنیم. خب این خانواده ها تو اسرائیل میپرسن پس بستگان ما چی؟ کی قراره اینها رو آزاد بکنه؟
خانم رام، بلومبرگ روز جمعه امروز از قول منابع آگاه گزارش داده که آمریکا و اتحادیه اروپا اسرائیل رو زیر فشار گذاشتن که عملیات زمینی
در غزه رو به تأخیر بندازه تا بتونن با حماس در رابطه با آزادی گروگان‌ها به توافق برسن و بسیار به این مسئله امیدوارن. گفتن که غرب امیدواره که حماس حداقل افراد غیر نظامی رو که گروگان گرفته آزاد کنه. تا چه حد به این مسئله میتونیم بپردازیم و شما اطلاعاتی در موردش دارین؟
این گزارش به نظر میاد که درست کاملا درست عذاب در اومده. گزارش وقتی منتشر شده و تهیه شده و منتشر شده که قبل از آزاد شدن این مادر و دختر بوده. الان ما میتونیم برگردیم به این یکی دو روز اخیر ببینیم، در حالی که این مرتب شواهدی از این بود که گویا عملیات زمینی اسرائیل تو غزه شروع خواهد شد ولی انجام نشد عملا، و امروز جمعه هم یعنی دو روز بعد از پایان سفر آقای بایدن این عملیات زمینی انجام نشد، این نشون میده که بالاخره این فشار بوده و همون گونه هم که هم آمریکا هم اسرائیل هم تایید میکنن که در جریان مذاکرات سختی با قطر و انواع عوامل دیگه بودن، بلکه دست کم بتونن حداقل چند نفر رو، جون چند نفر رو نجات بدن.
سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. اما بشنوید که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی که به طور زنده هم پخش شد تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمایت نظامیش از روسیه، حماس و گروه‌های تروریستیش پاسخگو خواهد کرد. جو بایدن تاکید کرده که درخواست بودجه فوری جهت تامین کمک نظامی به اسرائیل و اوکراین را به کنگره کشور ارسال می‌کنه و گفته که حصول اطمینان از موفقیت اسرائیل و اوکراین رو برای امنیت ملی آمریکا و آینده این کشور حیاتی میدونه و همچنین تاکید کرده که این سرمایه گذاری بر روی اوکراین و ایران سرمایه گذاری هوشمندانه است. رادیو فردا درباره همه این گفته ها دیدگاه فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
ببینید چند تا موضوع رو فکر کنم اینجا بعد از هم جدا بکنیم. یکی این که آقای بایدن داره وارد سال انتخابات میشه. دوم این که آقای بایدن کلن در سابقه طولانی که در سیاست بوده بسیار حامی اسرائیل بوده و سیاست های حامی اسرائیل رو همیشه تشویق میکرده. در این حال متوجه این هست که یک درگیری بزرگ در خاورمیانه تبعاتی میتونه داشته باشه که هم برای ریاست جمهوریش و انتخاباتش ممکنه مضر باشه و هم اون اولویت‌های استراتژیکی که آمریکا در آینده خودش می‌بینه، از جمله رقابتی که با چین داره، همه اینها رو در نظر می‌گیره و می‌دونه جنگ در خاورمیانه گسترده‌تر شدنش اون اولویت‌ها رو تحت شعاع قرار میده. بنابراین یه بخش هدایت افکار عمومی داره، یه بخش سیاست‌گذاری داره. چیزی که اینجا خیلی حساس و خطرناک میشه اینه که بعضی وقت‌ها یه جرقه زده میشه ولی بعد خاموش کردن اون کار بسیار سخت میشه. یعنی جنگ رو یکی از ممکنه شروع کنه، فکر کنه ابعادش خیلی کوچیک و در یه سطحی میمونه ولی بعد سرریز کنه و بسیار بزرگتر بشه. اینجا و این نوع اظهار نظرها یه همچین در واقع سوء محاسبه هایی رو جا رو براش باز میکنه که برای مثال ایران برداشت جدی تری بکنه از حرف های آقای بایدن و بخواد پیشگیری بکنه، یا حزب الله کاری بکنه، یا حتی اسرائیل بخواد دست به حمله نظامی بزنه بعد از اینکه تونست فقط به غلبه بکنه. این شرایط ملتهب اگر که طرفین درگیر از همه جهات، چه ایران جمهوری اسلامی، چه آمریکا، چه اسرائیل، چه کشورهای حاشیه خلیج فارس، چه روسیه و کسانی که زینف هستن در این ماجرا و اروپایی ها، اگر که دقیق تر و جدی تر به این صحنه نگاه نکنن ممکنه که یهو با یک درگیری خیلی وسیع تری روبرو بشه.
خانم پزشک، باید این رو هم اضافه کنیم که نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری فرانسه، بسیاری از مقامات اروپایی هم و کشورهای غربی با آنچه که رئیس جمهوری آمریکا میگه موافق هستند. وزیر امور خارجه آلمان در آخرین اونها به جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی مستقر در عراق و حوثی‌های یمن هشدار داده که بر آتش جنگ ندمن. حزب الله لبنان رو متهم کرده که میخواد همه لبنان رو درگیر جنگ با اسرائیل بکنه و حزب الله از نیروهایی است که مورد حمایت ایران است. حالا دیدگاه شما در مورد همگامی اروپا با آمریکا چه است؟
خودتون هم اشاره کردین اروپا بسیار همگام بوده با آمریکا و خیلی از کشورها از جمله بریتانیا بسیار شدید و لحن در مورد ایران نظر دادن و به همین دلیل هم داشتم میگفتم که این شرایط شاید مضطربترین شرایطیه که در سالهای گذشته باهاش مواجه بودیم، چون اینو باید در نظر داشته باشین که هر نوع اتفاقی که قرار باشه برای ایران به عنوان یک عواقب به نظر بیاد، یک نوعی بازخورد و جواب را از طرف ایران احتمالاً به همراه خواهد داشت. و یه نکته دیگه هم اینجا باید در نظر بگیریم که یک بازیگری وجود داره به اسم روسیه که توی صحنه فعلی بسیاری از فشارها از روی روسیه برداشته شده، نگاه‌ها از روی روسیه برداشته شده، همه اونها منعطف شده به خاورمیانه و اسرائیل و حتی در مورد چین شما می‌بینید که دیگه صحبتی چندانی از سفر آقای پوتین به چین نمیشه. درگیری اوکراین اونقدر در معرض دید نیست. سلاح‌هایی که قرار بوده به اوکراین بره الان باید برای حمایت از اسرائیل فرستاده بشه و خب این شاید یک راه تنفس بسیار خوبی باز می‌کنه برای روسیه. بنابراین در پشت صحنه احتمال این وجود داره که مشاوران این سیاستگزاران اروپایی و آمریکایی که این صحبت‌ها رو در عموم می‌زنن و مشاوران نظامیشون این صحنه رو در نظر داشته باشن و این شدید و لحن بودن صحبت‌ها بعضی وقتا برای اینه که بتونن شرایط رو کنترل بکنن و این هشدار جدی رو به ایران و حزب الله بدن که تبعات هر نوع درگیری نظامی برای شما چشمگیر خواهد بود که بازدارندگی ایجاد بکنن. ولی این به این معنیه که اگر حمله بکنه آمریکا برای یک جنگ نظامی میشه. اون جنگ نظامی در خاورمیانه است و اون وقته که خب فشار از روی روسیه بیشتر برداشته میشه، فشار از روی چین بیشتر برداشته میشه و در این حال میدونیم که چین و روسیه از کارت ایران دارن خیلی خوب استفاده میکنن برای پیشبرد منافع خودشون. و این شرایط رو وقتی شما کنار هم میگذارینه که باید فکر کرد که آیا این رهبران اروپایی که این صحبت ها رو میکنن آیا فقط هشدارهای شدید و لحن برای بازدارندگی دارن میدن یا اینکه نه در عمل واقعا حاضر هستن که اون منابع مالی و انسانی که لازمه حاضرن در اختیار قرار بدن و اون هزینه جنگ رو بپردازن. خب واقعا آیا نقشه پس پرده هست داره انجام میشه و اینها واقعا حساب شده دارن صحبت میکنن یا بیشتر صحبت های سیاسی؟
خانم پزشک، پس از اون که یک ناو آمریکایی تعدادی پهپاد و 3 موشک شلیک شده به وسیله حوثی‌ها رو رهگیری و منهدم کرد، ضمن اینکه روز گذشته در عراق و سوریه هم پایگاه‌های آمریکا مورد حمله پهپادی باز هم نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفت، در این مورد شما دیدگاهتون چه هست و این حاکی از چیست؟ آیا تمام این گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی وارد جنگ شدند؟
ببینید حداقل تا امروز وارد جنگ تمام عیار که نشدیم و به نظر هم نمیاد که هیچ کدوم از این نیروها جایی که منافعشون تضمین نشه فقط به صرف دستور ایران وارد یک جنگ پرهزینه بشن که برای خودشون منفعتی نداشته باشه و منفعتشون رو تضمین نکنه. حداقل تا جایی که امروز هستیم منابع اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هم نگفتن که ایران نقش تعیین کننده و نه فقط یعنی نقش حمایتی فقط داشته، نقش تعیین کننده و دخالت حتی در حمله حماس به اسرائیل رو نداشته. منتها فکر می‌کنم باز چند تا نکته مهم اینجا در عمل وجود داره. برای اسرائیل که یک کشور پیشرفته به حساب میاد و با اون معیارهای غربی شهروندانش آشنا هستن و دارن زندگی می‌کنن، هزینه یک درگیری خیلی متفاوته با هزینه‌ای که ممکن که حزب الله، حوثی ها و حتی جمهوری اسلامی حاضر باشه به مردم خودش تحمیل بکنه. زخمی شدن یا کشته شدن 1000 نفر شهروند اسرائیلی برای دولت اسرائیل که به هر حال سازوکار دموکراتیکی داره فارغ از اتفاقی که برای فلسطینیا داره میفته، اون دولت مسئول شناخته میشه و باید جواب بده، باید راه حلی پیدا کنه. وقتی شما با گروه های مثل حوثی ها، حزب الله لبنان یا حتی جمهوری اسلامی طرف هستید، در عمل میبینید که هزینه‌ای که اونها دارن به مردم تحمیل بکنن خیلی بالاتر از این حرف هست. آیا اسرائیل یا آمریکا یا اروپا این هزینه رو میکنن یا نه؟ من فکر میکنم اون سوال بزرگ اینجاست که شاید مشخص تر بشه. اگر من فکر نمیکنم هیچ تردیدی وجود داشته باشه که از نظر نظامی حتما اسرائیل سرامدتر و پشتوانه آمریکا رو داره و حتی بسیاری از اروپایی ها رو از نظر همراهی و همدردی و همقدم بودن با اسرائیل.
جو بایدن میگوید ایران را به خاطر حمایتش از روسیه و حماس پاسخگو میکند و دیگر اینکه حمایت از اسرائیل و اوکراین را حیاتی و سرمایه گذاری هوشمندانه خوانده است. از فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود گذشت چندین روز از قتل داریوش مهرجویی، فیلمساز سرشناس و همسر و همکارش وحیده محمدی فر، جامعه ایران و به ویژه جامعه هنری همچنان درگیر پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی است. همکارم کیانوش فرید با مرضیه وفامهر کارگردان و بازیگر گفتگو کرده است. مرضیه وفامهر در این مصاحبه میگوید جامعه به فاجعه عادت میکند، به مرگ عادت میکند، ترسش فرو میریزد و دوباره برمیخیزد. بشنویم.
شما جزو کسانی بودید که در مراسم خاک سپاری آقای مهرجویی و همسرش هم حضور داشتید. کمی میشه از حال و هوای این مراسم بگین؟ از حس و حال خودتون اونجا، از باقی بگید، اون فضا رو میتونید توصیف کنید برای ما؟
طبیعتاً مراسم تدفین یک بزرگ فرهنگی و فقدان چنین بزرگانی بسیار غم‌انگیزه و وقتی که یک فقدان همراه با جنایت و فاجعه باشه هولناک و غم بزرگتری رو در پی داره و بسیار غم انگیز بود. اما نور روشنی که به من میتابید از طرف مونا مهرجویی بود. برای چندمین بار در این روزگار به این فکر کردم که این نسل در عین جوانی خردمند هم هست. حالا این نتیجه وضعیت اجتماعی، نتیجه دسترسی به اطلاعات بیشتره یا هر چیزی، به هر حال این خصلتیه که توی نسل جوان هست و ما توی این روزگار شاهدش بودیم بارها و بارها. مونا مهرجویی خردمندتر از سال خوردگان این جمع حرف زد، هوشمندتر، اندازه تر و براش آرزوی صبر میکنم، آرزوی قدرت روحی میکنم، آرزو میکنم که از این درد بزرگ بگذره. نه تنها برای مونا مهرجویی که برای نسل موناها آرزو میکنم از این رنج ها، از این فجایع عبور کنن، بتونن بایستن و دنیای بهتری رو برای جامعه ایران بسازن.
حالا این غم، این بهت، این وحشت، دلهوره گریبان همه رو گرفته، به ویژه خب هنرمندان رو، شما فکر میکنین اتفاق چه تأثیری میتونه در زندگی حرفه‌ای و شخصی هنرمندا بذاره؟
مرگ آخرین گام زندگیه، در تضاد با زندگی نیست. هر کس با مرگش زندگیش رو نقطه گذاری میکنه، نقطه پایان میذاره. ممکنه این نقطه پایان جمله زندگی رو بسیار پرمحتواتر، درخشانتر و باشکوه‌تر کنه. الزاماً یک قتل فجیع یک نقطه تاریک نیست، گاهی نقطه محکم و روشنیه برای اینکه محتوای اون جمله رو قاطع‌تر، مستحکم‌تر و قوی‌تر کنه. این وقتی که داریم در زندگی فردی یک شخص و مواجهش و مرگش نگاه میکنیم. اما اگر بخوایم به لحاظ اجتماعی نگاه کنیم، فجایع مثل لکه‌های رنگی میمونن که روی بوم زندگی پاشیده میشن، مثل نقاشی جکسون پولاک که آقای مهرجویی خیلی هم بهش علاقه داشت. از هر زمانه‌ای یک نقاشی باقی میمونه و بعد نگاه کنیم ببینیم که چقدر لکه تاریک از این زمانه باقی خواهد موند و چقدر لکه روشن، یا اصلا فضای روشن، یا اصلا فضای خالی. کارنامه زمانه ما چیست؟ این چیزی که در تاریخ میمونه و شوخی نداره. معنا زدایی میکنه از تمام معناها، یا معنا میده به تمام بیمعنایی ها. جریانی که هر شکلی از فاجعه رو ایجاد میکنه در هر اجتماعی، بدونه که در بلند مدت بیتردید بازنده است. بیتردید، بیتردید. ترس، اختناق، خشم، هیجان، سرخوردگی، غم، اندوه، همه اینا احساساتی هستن که بیش از دو سه روزی باقی نمیمونن، از بین میرن. اما اون چیزی که باقی میمونه این هستش که جامعه دوباره دستشو میزه روزانو و برمیخیزه، به فاجعه عادت میکنه، به مرگ عادت میکنه، ترسش هم فرو میریزه و دوباره برمیخیزه و خودشو آماده میکنه حتی برای مرگ فجیع و دوباره برمیخیزه و دوباره برمیخیزه. چون زندگی با شکوه ترین چیز دیگه، تا وقتی که هستی ادامه داره زندگی ادامه داره، مرگ لحظه کوچیکیه درش.
خبرای زد و نقیز هم کم نیست هول و هوش این خبر، از مقامات گرفته تا هنرمندا، روزنامه ها، کاربران شبکه های اجتماعی پر از حدس و گمانه. این ماجرا رو هم همه دارن سعی میکنن از زاویه دید خودشون تعریف کنن. برای شما چگونه است؟ چی فکر میکنید واقعا؟
من هیچ کدوم از اخبار رو باور نمی کنم، چون پشت درهای بسته است، بدون حضور خبرنگاران مستقل، بدون حضور سندیکاهای سینمایی، تحقیقات و جزئیات تحقیقات رو ندونستن. من شخصا متاسفانه باورم رو به تمام رسانه ها از دست دادم و هیچ خبری رو و هیچ اعلام رسمی رو در هیچ موردی باور نمی کنم، مگر اینکه واقعا جزئیات هر موضوعی رو خودم بدونم یا کسانی که از نظر من اعتبار دارن.
خب خانم وفامر، من می دونم که شما با آقای مهرجویی مراوده داشتی، برای شما چجور انسانی بود به عنوان فیلمساز؟ چگونه تعریفش می کنی؟ و کمی هم از سینماش برای ما بگو، کدوم فیلماشو دوست داشتی؟
نسل ما عاشق سینما شد با آثار سینماگرهای بزرگی که سینماگرهای دهه 40 و 50 بودن و اون نور و اون زیبایی و اون شکوه رو با خودشون به دهه 60 و 70 هم آورده بودن. این فیلم ها هنر بود، واقعا هنرمندانه بود و گریبان ما رو میگرفت، خفتمون میکرد، میبرد تو سینما ها. و چقدر من و هم نسلای من هم مدرسه فرار کردیم توی اون روزگار سیاهی که تو مدرسه ها فقط عزاداری بود و روزه بود و اینها. ما میرفتیم سینما و فیلم تماشا میکردیم، لذت میبردیم، از همه دنیا جدا میشدیم. چقدر اون دنیا دنیای قشنگتری بود اون روزگار، هم در سینمای ایران و هم به نظر من جریان جهانی زیباتر بود، حداقل به سلیقه شخص من نزدیکتر بود. و یکی از اون فیلمایی که بارها و بارها من به خاطرش به سینما رفتم هامون بود و یادم هستش که بالاخره اون کسی که بلیت رو چک میکرد در سینما به من گفتی که بلیت نخر، هر روزی خواستی بیا و فیلمو ببین. بس که رفتم این فیلمو دیدم و یه دونم پوستر هامونو به من کادو داد که من هنوز دارم. این تأثیر از اینجایی می آمد که خالق این آثار، این اثر عاشق بود، این نیروی عشق بود که بر من میتابید، عاشق حرفش، عاشق خود خلاقیت و عاشق مردم، فرهنگ، سینما. این عشق جاری بود. نمیدونم این روزها چقدر این عشق همچنان وجود داره. کمه باید گشت پیدا کرد آدم هایی که به خاطر خود سینما عاشق سینما باشن، به خاطر خود فرهنگ عاشق کار فرهنگی باشن، نه به خاطر حاشیه ها و انگیزه های متفرقه. دمین فیلم های قبل از انقلاب آقای داریوش مهرجویی، من فیلم دایره مینا رو خیلی دوست دارم، اما گاو، آقای هالو، پوستری، همه فیلم های درخشان ارزشمندی هستند، یعنی همه شنو دوست دارم، دایر مینا رو ترجیح میدم. و فیلم های بعد از انقلابشون رو من تا سنتوری و مهمان مامان آخرین فیلم هایی بوده که دیدم و بقیه رو متاسفانه ندیدم. ولی به لحاظ محتوایی بسیار فیلم سنتوری رو دوست دارم، اون نوع نگاه و نقد اجتماعی که دوست درش هست رو خیلی میپسندم.
و سوال آخر خانم وفامر، آیا جرأت کردین خبر قتل داریوش مهرجویی رو به همسرتون، به آقای ناصر تقوایی بدین، بگین که دوست نزدیکش اینگونه از دست رفته؟
بعد از فوت آقای عباسی کیارستمی، آقای تقوایی چند شبانه روز نتونستن راحت بخوابن یا غذا بخورن و خیلی خیلی آسیب دیدن. دکترشون به من توصیه کرد که دیگه چون این اخباری رو بهشون نرسونم. گفتن انقدر شوکه روانی به ایشون وارد شده که تحمل نداره ذهنش و نباید بهش چون این اخباری داده شه. حالا من چطور میتونم قتل فجیع یک دوست رو، یک همکار ارزشمند رو بهشون اطلاع بدم؟
مرضیه وفا مهر با همکارم کیانوش فرید گفتگو میکرد عزیزان و به پایان این مجله میرسیم. امیدوارم که ادامه بدید و صدای خودتون رو به گوش تمام جهان برسونید. 2-0-420-725-970 سه تا صفر دیگه. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز. خدا نگهدارتون.